و تخمدان ها. این سه تا قده که من خدمت شنوندگان محترم عرض کردم به خودی خود هیچ گونه کارایی ندارن، مگر اینکه فرمانده قدرت یعنی اون قده هیپوفیز که در داخل مغزه برای هر کدوم از اینها یه هورمون خاصی داره، اون هورمون را باید ترشح بکنه، اون هورمون توسط گردش خون بیاد بره داخل قده مربوطه و اون قده مربوطه رو تحریک بکنه و اون قده مربوطه کار خودش رو انجام بده. قده تیروئید کارش چیه؟ ترشح هورمون های تیروئید. قده آدرنالین، آدرنال یا فوکولیه انواع و اقسام کارها را داره و بایستی که یک هورمون از قده هیپوفیز ترشح بشه تا این کار صورت بگیره. برای عملکرد طبیعی بیضه ها قده هیپوفیز دو تا هورمون ترشح میکنه. یکی هورمون LH هست که از طریق گردش خون میاد وارد بیضه ها میشه، سلول های مخصوصی را در بیضه ها تحریک میکنه و هورمون مردانه ایجاد میشه.
بله.
یک هورمون دیگه هورمون FSH است که باز توسط گردش خون وارد بیضه ها شده، سلول های زایا را تحریک میکنه و سبب تولید مثل یا تولید اسپرم میشه. یک عده بیماری ها هستند که سبب میشه که قده هیپوفیز یا فرمانده قدرت بدن یک یا دو تا از این هورمون ها را ترشح نکنه. ممکنه که قده هیپوفیز مادرزادی مشکلی داشته باشه که اصلا هورمون های راه برنده هیچ کدوم از اون قدرت رو ترشح نمی کنه و اینها یه نوزادانی هستن که اگر در موقع بعد به تولد تشخیص داده نشه حتما مواجه با خطر مرگ میشن، چون قده فوق کلیه ما کورتیزول ترشح میکنه و اگر کورتیزول در بدن وجود نداشته باشه به شدت سبب آسیب به بدن میشه، اونا به موقع خود تشخیص داده میشه. منظور ما اون بیماری هایی هستن که به صورت سلکتیو یا انتخابی قده هیپوفیز LH و FSH ترشح نمیکنه. وقتی قده هیپوفیز این دو تا رو ترشح نکرد و دیگه بیضه کارایی نخواهد داشت و اون موقع هستش که یک فردی پیش ما مراجعه میکنه با ناباروری. حالا ما باید که مشخص بکنیم که این ناباروری از کدوم دست از ناباروری است. چرا این موضوع مهمه؟ معمولا در خانواده هایی که با ناباروری روبرو هستن موضوع متاسفانه گاهم به مراجع قضایی کشیده میشه و میبینیم که اینا با نامه قوه قضایی میان پیش ما که در مورد آیا اینکه این مرد بارور هست یا نابارور اظهار نظر دقیق بکنیم. بنابراین ما بایستی که بررسی انجام بدیم و این موضوع رو هم والدین بایستی در نظر بگیرن که به شدت همونجی که شما فرمودین دوران سپری شدن طبیعی بلوغ پسرها و دخترهای خودشون رو تحت نظر داشته باشن و ببینن که آیا این اتفاق میفته یا نه، و اگر به موقع اتفاق نمیفته فرزندشون رو به پزشک ببرن و با مراجعه فرزند به پزشک بسیاری از این مشکلات قابل حله. جناب دکتر همون چه خود جناب عالی مطلع هستین الان علم پزشکی انقدر پیشرفت کرده که این دوتا هورمونی که قده هیپوفیز ترشح نمی کنه LH و FSH در علم پزشکی سنتز شده و در بازار به شکل دارو وجود داره و ما اگر این دوتا هورمون را بیاییم دستی به این فرد بدیم هم اون ترشح هورمون های مردانه طبیعی میشه و هم شروع بیضه ها شروع میکنن به چی؟ به تولید اسپرم یا همون نطفه مردانه. منتها هر قدر بیمار زودتر به ما مراجعه بکنه، مثلا در سن 20 سالگی، در سن 25 سالگی درمان راحت تر و میزان موفقیت بیشتره، ولی مثلا هر موقع سن مراجعه یک کمی بره بالا 30-35 بازم صفر نیست، بازم امید در اینها هست. یعنی ما اگر درمان رو شروع بکنیم اسپرم در مایه معنی اینها ظاهر میشه، ممکنه که از راه طبیعی بچه دار نشن ولی از راه های کمک باروری بچه دار میشن و بچه هم ژنتیکالی مال خودشون هست. از نظر ژنتیکی و خلاف بعضی از مواردی که از اهداء جنین استفاده میشه، بعضی موارد هستش که سبب میشه که قده هیپوفیز این کار خودش رو از دست بده. مثلا یک مردی یه فرزندی داره خدای نکرده دچار تصادف میشه، دچار شکستگی جمجمه میشه، قده هیپوفیز آسیب میبینه، و یا اینکه به علت وجود بیماری های در داخل جمجمه به خصوص سرطان مجبور میشن که این قده رو خارج بکنن. ولی اینا چون مشخصه و وقتی که جراحی این عمل رو انجام میده خبر میده که این ما این عمل انجام دادیم، این مرد این هورمون ها را کم داره و خوشبختانه تمام این هورمون های کده هیپوفیز کم ترشح میکنه الان تو بازار به شکل علمی سنتز شده و میتونیم دستی اینا را به بیمار بدیم و مشکلشون حل بشه. بنابراین هر زوجی که با ناباروری پیش ما میاد و علت ناباروری در مرده، ما اینو ناباروری مطلق تلقی نمی کنیم و هیچ وقت نمیایم بدون بررسی ما اون نظر نهایی خودمون رو بدیم، که نظر نهایی اینه که اگه مرد ناباربر باشه خانم میتونه تقاضای طلاق بکنه. خب پس بسیاری از اینها قابل درمان هستن و ما بایستی که نسبت به درمان اینها اقدام بکنیم.
بسیار خیلی متشکرم.
بعد یک دلیل دیگه ای هم هستش که اینهایی که من خدمت شما عرض کردم جام دکتر، تعداد اسپرم ها در مردهایی که اینجوری به ما مراجعه میکنن صفر هست. در حقیقت ما به اینا میگیم آزو اسپرمی دارن. ناباروری که در مرد در اون دچار آزو اسپرمی ها هست، ولی درصد قابل توجهی از مردها پیش ما مراجعه میکنن ناباربر هستن ولی دارای اسپرم هستن. منتها اون معیارهای یک مایه منی طبیعی رو ندارن. معیارهای مایه منی طبیعی چیه؟ WHO یا سازمان بهداشت جهانی برای این یک تعریفی را قائل شده. تعریف چیه؟ یک، تعداد اسپرم بایستی که بیش از 20 میلیون در میلی لیتر مایه منی باشه.
بله.
بیش از 35 درصد اسپرم ها حرکت پیشرونده داشته باشن. دو، بیش از 4 درصد اسپرما شکل طبیعی داشته باشه. خب ما یک اصطلاحی داریم که در اون میگیم که اسپرم از نظر مایه منی از نظر کمیت و کیفیت. کمیت همون تعداد اسپرمه، کیفیت شکل و حرکت اسپرمه. میگیم مایه منی از نظر کمیت مشکل داره. خب اینا هم ناباربر هستن و ما مجبوریم که بیاییم علت این که یک مردی طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی دچار مشکل در کمیت و کیفیت اسپرم شده اونو ما پیدا بکنیم. شایع ترین علت قابل اصلاح توسط جراحی که سبب میشه در یک مرد کمیت و کیفیت اسپرم ها آسیب ببینه بیماری واریکوسله،
که در پیام تلفنیمون هم سوال پرسیدن.
پیام تلفنی هم بله اونو سوال کردن. واریکوسل یک بیماری نسبتاً شایعیه. 20 درصد مردها واریکوسل دارن. بنابراین دلیل نمیشه که ما هر مردی که واریکوسل داره و در خیابون رد میشه بگیریم و عملش بکنیم.
بله.
نه، به این صورت نیست. و هر مردی هم که واریکوسل داره مساوی با ناباروری نیست. یعنی یک مردی واریکوسل داشته باشه بگیم که این ناباروره. نه، اصلا به هیچ وجه اینجوری نیست. از اون طرف اون طرفش هم صادق است. یک مردی با ناباروری مراجعه میکنه، واریکوسل هم داره. آیا ما واریکوسل اینو عمل بکنیم یا نه؟ باز معیارهایی وجود داره.
بله.
تعدادی از این مردانی که دارای واریکوسل هستن با عمل جراحی مشکلشون حل میشه، ولی تعدادی با عمل جراحی مشکلشون حل نخواهد شد. نه، ما بایستی که اینا رو بیمورد تحت عمل جراحی قرار بدیم. این مردا کدوم ها هستن؟
بله.
ما کلن مردایی که دارای مشکل در کمیت و کیفیت اسپرم هستن به سه دسته تقسیم میکنیم: مشکل خفیف، مشکل متوسط و مشکل شدید. کی میگیم که بیمار مشکل شدید داره؟ یک، تعداد اسپرم ها کمتر از 10 میلیون در ML یا میلی لیتر مایع منی باشه.
بله.
اسپرم ها فاقد حرکت باشن، یعنی حرکت اسپرم 0 درصد و شکل طبیعی در مایع منی یافت نشه، یعنی بیمار تعداد اسپرماش که شکل طبیعی دارن 0 درصده. اینو ما بهش میگیم مشکل شدید. اگر این بیمار واریکوسل داشته باشه بعیده که ما بیایم عمل جراحی بکنیم و مشکل بیمار با عمل جراحی واریکوسل حل بشه. بنابراین انتخاب این که بیمار نیاز به عمل جراحی واریکوسل داره یا نه با پزشک. و بیمارانی که واریکوسل دارن هیچ وقت در عمل جراحی اون اصرار نداشته باشن، بذارن پزشک تصمیم خودش رو بگیره و درست‌ترین تصمیم رو بگیره که آیا این بیمار از عمل جراحی واریکوسل سود خواهد برد یا نه.
بسن.
یه علت دیگه ناباروری هست که در جامعه ما هست و نسبتاً شایعه و اونم استفاده از هورمون‌های استروئیدی در ورزشگاه هست.
این اگر اجازه بدین، چون میخواییم خیلی روش تاکید کنیم و چون خیلی مسئله شایعی هست و خیلی هم سوال میپرسن، در بخش بعدی با شما همراه بشیم و بپرسیم. موضوعاتی که آقای دکتر صفحه نجات مطرح میکنن رو من تلاش میکنم وارد صحبتاشون نشم، چون میدونم تک به تک جملات ایشون در واقع راهگشا هستن برای کسانی که حالا موضوعات ناباروری رو به خصوص در ناباروری مردم دارن تجربه میکنن. اینکه یک آزمایشی در واقع آزمایش مایمنی گرفته میشه از آقا و اون مورد بررسی قرار میگیره، خیلی وقتا برگه آزمایش رو میارن میگن که آقای دکتر این یعنی چی، تفسیرش چی، آقای دکتر تمام تعاریف و معانی رو مطرح کردن، اما یادمون باشه این موضوعات موضوعات تخصصی و فوق تخصصی هست. با یه دونه برگه آزمایش یا داشتن یه واریکوسل که یه فردی داره نمیایم بگیم این ناباروره. خیلی از موارد هستن که مشکلی ندارن، حتی واریکوسل دارن و میتونن باروری رو خوبی رو تجربه بکنن، یا اینکه نه یه واریکوسل دارن آزمایشی دارن که مختل هست، میشه کارهای انجام داد که مشکلشون برطرف بشه، و خیلی موضوعاتی که حالا در بحث‌های تخصصی و فوق تخصصی می‌گنجه. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر صفحه نژاد. با ادامه برنامه دوستان عزیز خواهش می‌کنم همراه باشید. آخرین وضعیت آماری شیوع ویروس کرونا در کشور.
خبر روز. سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می کنم. متاسفانه در طی 24 ساعت گذشته پایان زندگی 583 نفر دیگر با کرونا رقم خورد و تعداد تلفات کرونا در کشور به 111257 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 27579 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 3973 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 5,156,986 نفر رسید. باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم 7,628 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون 29,568,864 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. متشکرم از همراهی شما عزیزان. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. بخش مربوط به آمارها رو با هم شنیدیم، عددهایی که اصلا دوستشون نداریم به خاطر اینکه هر کدومشون معنای زندگی رو میدن، یعنی تعداد فوتی‌ها، تعداد ابتلاها و مسائلی از این دست. از اون طرف دوست داریم تعداد واکسیناسیون هر چی بیشتر بشه، اینا یعنی زندگی، یعنی اینکه با رعایت دستورالعمل‌ها میتونه زندگی در جامعه ما بیش از پیش جریان داشته باشه. خب اگر موافق باشید بخش از دانشگاه چه خبر رو داشته باشیم. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب دکتر شهرام حبیب‌زاده، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. آقای دکتر خدمت شما عرض سلام و روز بخیر دارم.
سلام علیکم، بنده خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر حبیب‌زاده برامون در خصوص وضعیت شیوع بیماری کرونا بفرمایید. در موج پنجم شما ابتلاهایی که داشتید و میزان مرگ و میر و واکسیناسیون به چه صورت هست؟
عرضم بزرگتون که اوج پیک ما تقریبا در اواخر مرداد ماه بود و تقریبا بعد از اول شهریور به تدریج ما به پیک قله رسیدیم و خوشبختانه در یک هفته اخیر به تدریج داریم از که قله بود میکنیم و سیرمون نزولی شده و ماکسیموم بیمارانمون حدود 897 بیمار بود که الان تقریبا به 702 مورد رسیده. منتها متاسفانه با توجه به سمگین بودن این فیس مرگومیرمون نسبت به فیسهای قبلی مقدار افزایش پیدا کرد. در این دو هفته اخیر تقریبا به صورت میانگین وجه 10 تا 15 نفر میانگین پوتی داشتیم که خب رقم نسبتاً بزرگی برای استان ما محسوب می شد. ولی خب با اون محدودیت دو هفته‌ای مسافرت تاثیر خیلی خوب ما در استان مشاهده کردیم و مستقیماً بعد از اون ما از قله عبور کردیم و داریم می‌گیریم. در مورد واکسیناسیون هم امروز اخباری هم منتشر شد که ما وضعیت واکسیناسیونمون نسبت به کل کشور وضعیت خیلی مناسبی نیست و تو اون آمار بیشتر در مورد بعضی از استان‌ها و تمام استان‌ها در لیست نبودن. منطقه ما دریافتیمون برای دوز دوم یه مقدار کمبود داریم. ما در دوز اول تجربی که کردیم برای جمعیت بالای 18 سال تقریبا معادل میانگین کشوری هستیم، ولی در نوبت انتظار تجربی دوز دوممون حدود 70% از واکسینه هامون در نوبت هستن که اونا نوبتشون رسیده. تقریبا در 15 روز آینده ما اکثر اینها رو واکسینه خواهیم کرد و دوز دومون هم وضعیتش بهتر خواهد شد. البته ناگفته نماند که در توزیع واکسن با توجه به اینکه خیز از جنوب کشور شروع شد به سمت بالا اومدم توزیع کاملا یکسان وجود نداشت، یعنی اینجور نبود که به نسبت جمعیت واکسن توزیع بشه. استانهایی که اول وارد خیز پنجم شدن نسبت به استانهایی که آخر وارد شدن دریافتی واکسن خیلی بیشتر بود. همین خاطر است که ما در دوز دوم واکسنمون یه مقدار نسبت به جنوب کشور و بعضی از استانها عقب‌تر هستیم که خوشبختانه دیروز ما دوز کافی واکسن دریافت کردیم و امیدوار هستیم که این دو هفته دوز دوممون هم بزنیم و تقریبا برسیم به استانهای میانگین استانهای جنوب کشور برسیم. ولی خب این خبر امروز اومد یه مقدار نگران کرده بود بعضی از دوستانمون رو در جمعیت پزشکی استان و همینطور مسئولین سیاسی که این توضیح من خدمتشون عرض کردم. امیدوار هستیم که در مهر ماه گزارش آماری نوبت دوم ما هم بتونه کاملا برسه به میانگین کشور
انشاءالله. خب به هر حال با توجه به اینکه همونطور که اشاره کردید در استانهای جنوبیمون پیک در واقع از اون مسیر آغاز شد، پیک پنجم، و به هر حال گسترش پیدا کرد، شاید اولویت‌های واکسیناسیون هم در این هم زمینه میتونه در واقع کمک بکنه به اینکه پیک در واقع کنترل بشه. و بعد حالا در مورد این موضوع اشاره کردید که در پیک پنجم در واقع مشکلات بیشتری رو نسبت به پیک چهارم تجربه کردین. شاید ما در زمان پیک چهارم خیلی این سوال برای اون مطرح بود که چی کارا بکنیم که پیک پنجم رو تجربه نکنیم و این نگرانی هایی که وجود داشت الان باز هم مطرح میشه که چی کار بکنیم که یه پیک ششمی نداشته باشیم، یه پیک ششم رو بیاییم پیشگیری کنیم یا به حداقل برسونیمش. چرا کاری های دکتر حبیب‌زاده با توجه به تجربیات میدانی که دارید توصیه میکنید؟
من یه نکته هم عرض کنم، خواهش میکنم این از سایر دانشگاه هم شما کنسولی بفرمایید.
بله خواهش.
ما یک نکته ای که در این خیز پنجم باش مشاهده کردیم برخورد کردیم مسئله درگیری نسبتاً بیش از حد انتظار خانم های باردار هست، یعنی تو سن اطلاع اومد خانم و با توجه به واکسیناسیون افراد بالای 60 سال ما الان میانگین سنی بستری هامون به طور متوسط 10 سال اومد پایین تر.
بله.
و در همین اصلا ما متوجه شدیم که خانم های باردارمون پیش از خیزهای قبلی در واقع گرفتار شدن و ما الان یک بخش رو اختصاص دادیم به خانم های باردار، یک بخش 30%. و متاسفانه مورتالیته در این گروه هم ما تا امسال به خیزهای قبلی تقریبا مرگ و میر مادر باردار نداشتیم، یک مورد داشتیم، ولی در همین 5-6 ماه اخیر 5 مورد ما متاسفانه شاهد مرگ خانم های باردار بودیم. خواستم اینو از سایر استان‌ها یه پرسیدگی بکنیم، اطلاعات خوبی در این زمینه به دست میاد، ما تجربیاتمون رو با هم به اشتراک بذاریم. در مورد سوالتون اشاره کنم که همونجوری که همه میدونیم بهترین راهکار این است که تا خیز بعدی ما سعی کنیم هر چی بیشتر واکسیناسیون انجام بدیم. اون در خیز پنجم همه مشاهده کردیم که کسایی که واکسن زده بودن درصد ابتلاشون اومد پایین، میانگین سن مبتلایان اومد پایین، این نشون میداد که واکسیناسیون اثر خوبی گذاشته. امیدوار هستیم که با این حجم واکسنی که خوشبختانه این ماه وارد کشور شده همه دست به دست هم بدیم و با کمک سایر دسته هایی که در استان هستن، مخصوصا نیروهای لالنبر بسیج استان و همینطور بچه های آموزگار دانشجویان، بتونیم با حداکثر سرعت ما تو این 6 هفته هرچی واکسن به ما بدن رو انشالله ترسیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر حبیب‌زاده، ممنونم توضیحات شما و آرزوی موفقیت دارم برای شما و همکارانتون مدافعین سلامت که در این خطه از کشورمون انجام وظیفه میکنید. ممنونم از شما.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. بریم سراغ پیام‌های تلفنی شما که از طریق 2265-2876 با ما طرح شد.
سوال داشتم. من برادرم الان حدوداً 37 سالشه، سال 93 واریخوسل گرید 3 تو سونای داپلر رنگی براش تشخیص دادن، معاینم شد، گفتن باید جراحی شه، بعد جراحی انجام داد، ولی الان دوباره 2 سال پیش که دوباره سونای هم داپلر رنگی رو مجدد تکرار کردم، باز دوباره گفتن واریخوسل گرید 3 دوباره دیده شد. میخوام ببینم این حالا حتما جراحی مجدد لازم هستش یا نه ممکن هست که دیگه جراحی نیاز نباشه. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
اونطور که در زنها با افزایش سن کلن دخترها یا زنها کیفیت تخمت کم میشه، ببینم در مردان هم در چه سنی دیگه باروریشون کم میشه. با تشکر.
با عرض سلام خواستم از آقای دکتر سوالی داشتم. یک، واکسن اردون در چه سنی زده بشه؟ دو، آیا عفونت مننژیت هم ربطی داره یا خیر؟ ممنون.
سلام خدمت آقای دکتر. یه خانم 8 تا دختر داره، یه پسرم سقط کرده، حالا میخواست که پسر داشته باشه، راهی هست براش که پسر دار بشه؟
خیلی متشکرم از شما همراهان صمیمی، خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، پیام تلفنی چهارممون در واقع به باوری که تعریف کردین هم اشاره داشت که خواهش می‌کنم در مورد همون موقع هر دو رو پاسخ بفرمایید. در خدمتتون هستم.
این که ما بتونیم با رژیم غذایی جنس بچه رو تعیین بکنیم این صحت نداره، ولی علارغم این مراکز متعددی هست یا افراد مختلفی هستن ادعا میکنن که با تجویز رژیم های غذایی خاصی اون جنس مناسبی که فرد میخواد همون اتفاق میفته. ببینین، فرزند دار شدن، دختر دار شدن، پسر دار شدن 50-50، یعنی 50%-50%. خب در علم ریاضی 50% شانس بالاییه. اگر 5 نفر پیش بنده مراجعه بکنن بگن یه دستوری به ما بدین که ما پسر دار بشیم، من بردارم از خودم یه دستوری به اینا بدم، این حتما از این 5 نفر 2 تا 3 نفرش اون جنسی رو که میخوان دلخواهشون خواهد بود و اینا فکر میکنن که دستورات من مفید واقع شده، در صورتی که دستورات من مفید واقع نشده. 50% دختر میشه، 50% پسر میشه. بنابراین یه همچین چیزی صحت نداره. شرمندگان محترم در دام این افراد نیفتن، پولهای هنگفت خرج نکنن. تنها راهی که میشه جنس فرزند رو مشخص کرد انجام لقاح مصنوعی هست که در اون ما میایم چیکار میکنیم. اگر زوجها میخوان فرزند پسر داشته باشن، کروموزوم ایگرگ مرد رو با کروموزوم ایکس خانم در آزمایشگاه بغل همگیری قرار میدیم، جنس پسر ایجاد میشه. یا اگر زوجها بخوان فرزند دختر داشته باشن، کروموزوم ایکس مرد رو با کروموزوم ایکس خانم در آزمایشگاه کنار هم قرار میدن و جنین دختر تشکیل میشه. این که این سرکار خانم فرمودن که 3 تا دختر دارن میخوان پسر دار بشن، باید از طریق لقاح مصنوعی این کار صورت بگیره.
درسته، خیلی متشکرم. پس برایت این توصیه و اون توصیه و این خاله میگه یا مثلا این تو فضای مجازی مثلا میشه، اینا که تاثیرگذار نیست،
اصلا صحت نداره.
بسیار خب، پیامهای تلفنی دیگر مخارج بکنم.
بله، یه خانمی فرمودن که برادرشون سال 93 واریکوسل عمل کردن، الان 2 سال قبل گفتن که دوباره واریکوسل داره. عود واریکوسل نسبتا شایع، 20% پس از عمل جراحی واریکوسل عود میکنه. ولی اگر ما بیایم واریکوسل رو، واریکوسل روش‌های جراحی مختلفی داره. یه روش اسمش میکروسرجری، یعنی با میکروسکوپ عمل کنیم میتونیم تمامی واریکوسل ها های ریزی هم که وجود داره اونا را بگیریم و میزان عود به شدت پایین میاد و به حد 5-0% میرسه. و اگر این تو این مرد تو این آقایی که خانم میفرمایند 27 سال است واریکوسل عود کرده و مشکلی براش ایجاد کرده و علت ناباروری هست، خب اندیکاسیون عمل داره، ولی نه به خودی خود واریکوسل عود کرده احتیاج به هیچ کاری نداره.
بسیار عالی. پیام تلفنی بعدیمون آیدی
فرمودن که در زنها و مردها با افزایش سن چه اتفاقی میفته.
پرسیده بودن تو پیامک هم که آیا 60 سالگی در آقایون در واقع افول باروری هست یا نه.
بله به شدت با افزایش سن به خصوص در خانم ها با بالای 35 سال تا 40 سال بارداری در خانم ها خیلی مشکله. بالای 40 سال صفر نیست، تقریبا میشه گفت غیر ممکنه. تو آقایون همین اتفاق میفته ولی میزان افت کمتر از خانم ها هست. ما میدونیم که خانم ها بعد از اینکه دچار یائسه شدن دیگه تخمک گذارشون متوقف میشه، ولی یک مرد تا آخر عمرش میتونه بارور باقی بمونه ولی از میزان باروریش به شدت کاسته میشه.
بسیار عالی. و در مورد اوریون و مننژیت پرسیده بودن.
بله، در مورد اوریون واکسنشو تو مدارس تزریق میکنن. یک دوز نیست، سه دوزه، دوزهای مختلفیه که اونو براشون تزریق میکنن. مننژیت بله میتونه بر روی باروری تاثیر بذاره. چه موقع؟ اون موقع که مننژیت سبب بشه که مثلا غده هیپوفیز هم درگیر بشه، و وقتی غده هیپوفیز درگیر شد بله کمکاری غدد جنسی ثانویه ایجاد میشه و سبب ناباروری خواهد شد. ولی مننژیت خودش یک عوارضی داره که به نظر من خیلی مهمتر از باروری یک فرد است و ما بایستی که ابتدا به اون عوارض بپردازیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر صفایی نژاد. تقریبا 3-4 دقیقه تا انتهای برنامه هست. اون موضوع بسیار مهمی که حالا استفاده از هورمون ها هست در ورزشکاران، این رو خواهش میکنم در بخش انتهایی بفرمایید.
بله، در باشگاه های ما برای بدنسازی میان از هورمون های استروئیدی مردان استفاده میکنند. هورمون های مردان کارشون اینه که عضل سازی میکنه. و عضل سازی در این افراد با مصرف این هورمون های مردانه اولا کاذبه که در مورد اون فعلا وقت نیست من صحبت بکنم. ثانیا با تجویز هورمون مردانه چه اتفاقی میفته؟ یه توضیح فیزیولوژیک دادم. اگر ما بیاییم به یک مرد یا یک زن هورمون جنسی تزریق بکنیم، به صورت فیدبک منفی اون هورمون‌های جنسی رو که غده هیپوفیز ترشح می‌کرد مهار می‌کنه.
بله.
و وقتی اونها رو مهار کرد چه اتفاقی می‌افته؟ چون دیگه اون غده جنسی فعال نیست، یواش یواش تحلیل پیدا می‌کنه. جام دکتر، ما می‌بینیم که شما افرادی رو تو جامعه مثلا دارن قدم می‌زنن، بدن نمایی هم می‌کنن، تقسیم بکنین 4 تا مثل من در میاد، ولی معاینه می‌کنه متأسفانه بیزه‌هاشون به اندازه‌ی هستی خرماست. و اینا به علت مصرفی بیش از حد هورمون های مردانه بیزه‌هاشون تحلیل رفته و هیچ گونه درمانی هم برای این موضوع وجود نداره. من از والدین خواهشم اینه که بدونن که پسراشون فرزندانشون کجا میرن، کجا ورزش میکنن، چه چیزی مصرف میکنن، تحت نظر چه چیزی هست، که انشالله این اتفاقات نیفته.
بسیاره. خیلی متشکرم آقای دکتر صفایی، خیلی موضوع خوبی گفتین، به خصوص برای پدر مادرها که مراقب نوجوانا و جووناشون باشن. بحث سلامت جنسیشون، بحث این که بلوغ فرزندانشون چه مراحلی رو میره، اگه دارن میرن باشگاه دارن چی استفاده میکنن، مربی که اونجا هست چه توصیه‌ای داشته، و اگر مشکلاتی داشتن در واقع فرزندانشون زود به پزشک بیارن و تشخیصایی که زود اگر داده بشه میتونه از مشکلاتی که حالا خیلی در موردش بحث میشه و خیلی تخصصی و فوق تخصصی میشه در واقع در مراحل اولیه میتونه مشکل رو برطرف کنه. خیلی متشکرم آقای دکتر، بسیار سپاسگزارم در برنامه امروز حضور
شما. شما شنوندگان محترم سپاس دارم و متشکرم.
آرزوی سلامتی براتون دارم. از همراهی شما دوستان عزیز هم متشکرم. امیدوارم که آنچه که مطرح شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خواهش میکنم در خصوص ویروس کووید 19 و بیماری کرونا بیش از پیش مراقب باشید. دستورالعمل‌های بهداشتی رو حتی زمانی که واکسن هم زدید باز هم رعایت بکنید که این زنجیره انتقال انسانی باید شکسته بشه. آرزوی سلامتی براتون دارم. خدا نگهدار.
وقتی میبینی شیشه درست تمیز نمیشه، بسپار اونو دست من، اون با من، اون با من، با شیشه پاکنه من، پنجره ها پاک میشن، تمیز و براق میشن، اون با من، اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.